بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئولان آمریکایی میگویند جمهوری اسلامی برای مخالفت با توافق امنیتی بغداد واشنگتن به نمایندگان مجلس عراق رشوه میدهد. وزیر نفت عراق در لندن با نمایندگان شرکت های نفتی دیدار کرد. در آستانه گفتگوهای روسیه و گرجستان دبیر کل سازمان ملل متحد به ژنو می رود. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. سه شنبه 14 اکتبر 2008 میلادی. 23 مهر ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز شاهین بشیری با تازه ترین خبرها.
ریموند اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق گفت جاسوسان و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان مجلس عراق رشوه می‌دهند تا با توافقنامه امنیتی آمریکا مخالفت کنند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در گفتگویی با روزنامه واشنگتن پست گفت بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی موجود، فارغ از ارتباطات مردمی که میان ایران و عراق وجود دارد، افرادی از تهران به عراق می‌آیند و به نمایندگان مجلس این کشور پول می‌دهند تا با امضای توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا مخالفت شود. جمهوری اسلامی ایران تاکنون اتهام دخالت در امور عراق را رد کرده است. حسین الشهرستانی وزیر نفت عراق طی دیدار با نمایندگان بیش از 30 شرکت نفتی در لندن شرایط کشورش در مورد سرمایه‌گذاری در بخش تولید محصولات نفتی را بیان کرد. آقای شهرستانی گفت دولت عراق در هر قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی 51% از کنترل تمام پروژه‌های نفت و گاز را به خود اختصاص می‌دهد. این نخستین بار از هنگام حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2003 میلادی، یعنی 5 سال پیش است که شرکت‌های نفتی خارجی امکان آن را می‌یابند که در برنامه‌های عظیم نفت و گاز عراق سهیم شوند. مقام‌های عراقی می‌گویند امیدوارند با همکاری شرکت‌های خارجی بتوانند میزان تولید نفت عراق را تا 2.5 میلیون بشکه در روز بالا ببرند. بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه برای شرکت در گفتگوهای بین‌المللی به منظور حل مسئله میان گرجستان و روسیه به ژنو در کشور سوئیس می‌رود. این گفتگوها که قرار است فردا برگزار شود، توسط سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا برنامه‌ریزی شده و هدف آن حمایت از امنیت و ثبات در منطقه و کمک به مردمی است که بر اثر مناقشه میان گرجستان و روسیه آواره شدند. نمایندگانی از روسیه و گرجستان در این گفتگوها شرکت خواهند داشت، ولی دو طرف در مورد موضوع حضور نمایندگانی از مناطق جدایی طلب ابخاز و اوستیای جنوبی اختلاف نظر دارند. طبق گزارش‌ها انتظار می‌رود هیئتی از سوی آمریکا نیز در این گفتگوها شرکت کند. گزارش‌های رسیده از مونتنگرو حاکی از آن است که دست کم 34 نفر طی درگیری میان پلیس با تظاهرکنندگان هوادار صربستان زخمی شدند. تظاهرکنندگان از اقدام دولت مونتنگرو در به رسمیت شناختن استقلال کوزوو خشمگین بودند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان ناگزیر از شلیک گاز اشکاور شد. تظاهرکنندگان از عصر دوشنبه در مرکز شهر پودگوریتسا پایتخت مونتنگرو گرد هم آمده بودند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ برای بررسی آینده روابط این اتحادیه با روسیه دچار اختلاف نظر شدند. پس از حمله دو ماه قبل روسیه به گرجستان، مذاکرات اتحادیه اروپا و روسیه بر سر همکاری‌های دو جانبه متوقف شد. برخی رهبران اروپا میگویند اکنون که روسیه مطابق قرارداد آتش بس با گرجستان به میانجیگری اروپا سربازانش را از مناطق حائل در استان‌های جدایی طلب گرجستان خارج کرده، مذاکرات با مسکو باید از سر گرفته شود. اما همزمان برخی دیگر از مقام‌های اروپایی از جمله کارل بیلت وزیر خارجه سوئد معتقدند که روسیه تنها به بخشی از وظایف خود عمل کرده است.
شاهین بشیری، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. دادگاهی در بریتانیا سرکوب دروخ دانیل جیمز را به جاسوسی متهم کرده است. جاسوسی برای جمهوری اسلامی. سرجوخه جیمز متولد تهران میگوید بیگناه. و اتهامی دیگر، همزمان فرمانده بلندپایه ارتش آمریکا در بغداد جمهوری اسلامی را به رشوه دادن به نمایندگان مجلس عراق متهم کرده است. از روزی پر سر و صدا در دانشگاه شیراز یاد می‌کنیم. روزی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی زیر رگبار پرسش دانشجویان از دری فرعی در آن دانشگاه خارج شد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. دادگاهی در بریتانیا رسیدگی به پرونده یک سرجوخه بریتانیایی متولد تهران را آغاز کرده است. سرجوخه دانیل جیمز متهم است که هنگام کار برای یک فرمانده ارشد بریتانیا در افغانستان به عنوان مترجم شخصی و به دنبال دریافت نکردن ارتقاء مقام برای جمهوری اسلامی جاسوسی می کرده است. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می دهد.
در این دادگاه که در بریتانیا برگزار شد، گفته شد که دانیل جیمز به شاخه نظامی ایران در سفارت جمهوری اسلامی در کابل پیام‌های رمزی فرستاده و به آنها گفته شده که من در خدمت شما هستم. آقای جیمز که 45 سال است، متهم شده که از موقعیت ویژه خود برای انتقال اطلاعات حساس به ایران برخوردار بوده است. مارک دنیس از بازپرسان دادگاهی در بریتانیا میگوید متهم در اواخر سال 2006 حدود 2 سال پیش در وفاداری به کشور بریتانیا دچار تردید شده و به سمت ایران کشوری که در آن متولد شده گرایش پیدا کرده است. اتهام سرجوخه دانیل جیمز بر اساس قانون حفظ اسرار دولتی انگلیس خدشه‌دار کردن امنیت دولت اعلام شده است. به گزارش مطبوعات بریتانیا، اتهام این مأمور بریتانیایی دادن اطلاعات حساب شده است که دشمن می‌تواند مستقیماً یا به طور غیر مستقیم از آن استفاده کند. یکی از اتهامات این سرباز بریتانیایی جمع‌آوری 2 سند محرمانه مربوط به نیروهای ناتو بر روی حافظه کامپیوتری بوده است. آقای دنیس می‌گوید ارزش این اسناد به گونه‌ای بوده که دانیل جیمز قصد فروش آنها را به یک قدرت خارجی داشته یا اینکه تلاش می‌کرد آنها نشان داد که تا چه میزان به اطلاعات حساس دسترسی دارد. منابع امنیتی افغانستان روز 21 دسامبر سال 2006 گزارش دادند که مترجم فرمانده بریتانیای نیروهای ناتو در افغانستان به اتهام جاسوسی بازداشت شده است. سرجوخه دانیل جیمز که مادرش ایرانی است و زبان فارسی را به راحتی صحبت می‌کند تمام اتهامات طرح شده علیه خود را رد کرده است. این سرباز بریتانیایی متهم است که در جریان ارتباط‌های خود با فردی به نام حسین حیدری از وابستگان نظامی ایران در سفارت جمهوری اسلامی در کابل تماس داشته است. بر اساس ادعانامه صادر علیه دانیل جیمز، وی با آقای حیدری ایمیل رد و بدل کرده و چندین بار نیز با او تماس تلفنی داشته است. انتظار می‌رود که جریان این دادگاه 3 یا 4 هفته طول بکشد.
پارسا شمس گزارش می‌داد. سرجوخه نیمه ایرانی، اتهام جاسوسی برای بریتانیا. از سوی دیگر فرمانده بلندپایه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی با پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس عراق در صدد است آنها را به مخالفت با پیمان امنیتی واشنگتن و بغداد برانگیزد. این تازه ترین و یکی از شدیدترین اتهامات ایراد شده بر حکومت تهران را جنرال ری اودینو فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق به میان آورده است. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نگاهی دارد به مهمترین بخش‌های این گزارش.
اتهام تازه علیه جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن پست بازتاب یافته است. ژنرال اودیرنو در گفتگو با این روزنامه آمریکایی گفته است که جاسوسان حکومت اسلامی به برخی از قانونگذاران در پارلمان عراق رشوه پرداخت می‌کنند تا آنان با پیمان امنیتی آمریکا و عراق مخالفت ورزند. بر اساس این پیمان نیروهای آمریکایی مجاز خواهند بود که پس از پایان سال جاری مسیحی نیز در عراق حضور داشته باشند. ژنرال اودیرنو گفت ما می‌دانیم که از گذشته روابط گسترده‌ای بین حکومت شیعه ایران و شیعیان عراق وجود دارد که به زمان صدام حسین باز می‌گردد و بر این باوریم که آنها اکنون از این روابط بهره می‌گیرند و می‌کوشند که بر نتیجه رأی‌گیری مجلس نمایندگان عراق در مورد پیمان امنیتی با آمریکا تأثیر بگذارند. فرمانده نیروهای آمریکا در گفتگو با واشنگتن پست اضافه کرده است ما گزارش‌هایی دریافت می‌کنیم مبنی بر اینکه کسانی به نمایندگان مجلس پول می‌پردازند تا علیه پیمان امنیتی رأی بدهند. ژنرال اودیرنو در مورد درست یا نادرست بودن این گزارش‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که در این زمینه مدرک ویژه‌ای در اختیار ندارد، ولی گزارش‌های مأموران امنیتی حاکی از آن است که چنین فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد. پیمان امنیتی واشنگتن بغداد به 146 هزار نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد که پس از پایان مهلت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در آخر سال جاری میلادی نیز در عراق باقی بمانند. نمایندگان دو دولت آمریکا و عراق ماها درباره جزئیات این پیمان گفتگو کردند و هر دو طرف از توافق نهایی آن سخن گفتند. واشنگتن پست با اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی آشکارا مخالفت خود را با پیمان امنیتی آمریکا و عراق تکرار کردند بنویسد: بسیاری از احزاب سیاسی شیعه در عراق و از آن جمله حزب نوری المالکی نخست وزیر آن کشور روابط تنگاتنگی با دولت تهران دارند که پیشینه آن به چند دهه باز می‌گردد. به هنگامی که رهبران احزاب شیعه عراقی در زمان صدام حسین در ایران پناه گرفته بودند. به نوشته واشنگتن پست، ایالات متحده همچنین جمهوری اسلامی ایران را به آموزش شبه نظامیان عراقی و پشتیبانی مالی از آنان برای حمله به سربازان آمریکایی متهم کرده، میگوید تهران بر آن است که در آستانه انتخابات محلی عراق در این کشور آشوب به راه اندازد. ژنرال اودیرنو پیش از این انتخابات استانی در ژانویه آینده و نیز انتخابات عمومی عراق در سال آینده مسیحی را مرحله برجسته و مهم می‌خوانده بود.
I'd like to see successful provincial elections where provincial elections are held and then next year we'd move into the national elections. And so I think those are kind of the milestones that we're looking for.
دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور عراق اتهام تازه‌ای نیست، ولی سخنان امروز ژنرال ری اودیرنو شدیدترین اتهامی است که تا کنون علیه تهران ابراز شده است. سخنگویان دولت جمهوری اسلامی همواره این اتهامات را تکذیب کردند.
ژنرال اودیرنو، فرمانده آمریکایی، جمهوری اسلامی را به پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس عراق متهم کرده است. نادر صدیقی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آقای رئیس، ما خواستار پاسخهای شفافیم. ما خواستار روشنگری هستیم. دانشجویان دانشگاه شیراز، دانشگاهی که به گفته ای به کانون اعتراضات صنفی و سیاسی دانشجویان ایران بدل شده است، با چنین پرسش‌های علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را که به دیدار آنها رفته بود زیر رگبار سوال گرفتند. درست چند روز پس از همین دیدار، بر پایه گزارش‌های رسیده، دادگاه انقلاب شیراز یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز را به 8 ماه زندان محکوم کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا و ناآرامی در دانشگاه شهر زادگاه سعدی و حافظ.
چند روز پس از حضور جنجال برانگیز رئیس مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شیراز، شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر، محمد مهدی احمدی، دبیر سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم کرده است. حبسی که به مدت 4 سال به حال تعلیق در می آید. محمد مهدی احمدی سال گذشته به دلیل حضور در اعتراضات دانشجویی این دانشگاه که به مدت 15 روز ادامه داشت، از سوی اداره اطلاعات استان فارس دستگیر شده بود. دانشجویان دانشگاه شیراز در این اعتراضات خواستار برطرف شدن محدودیت‌ها، تجهیز امکانات و استعفای رئیس دانشگاه شده بودند. اعتراضات 15 روزه دانشجویان شیرازی نام این دانشگاه و دانشجویان آن را در صدر اخبار خبرگزاری‌ها قرار داد. فرهاد، یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز که در جلسه اعتراض به سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حضور داشته، معتقد است حوادث اسفند ماه دانشجویان را برای حرکت‌های جمعی مسالمت آمیز به یکدیگر نزدیک کرده است.
سال قبل 15 روز تحصن داشتیم و این اتفاق در حالتی افتاد که تقریبا میشه گفت در هر تحصن نسبت به تحصن قبلی تجربه بچه‌ها بیشتر میشه. این روند تو دانشگاه شیراز جوری اتفاق افتاده که تقریبا میشه گفت دانشگاه شیراز پیشرو شده تو زمینه جنبش‌های دانشجو ایران.
اشاره این دانشجو به اعتراضاتی است که پیرامون حضور رئیس مجلس شورای اسلامی از سوی دانشجویان منتقد سیاست‌های دولت نهم و مجلس صورت گرفت. آقای لاریجانی از سوی تشکل جامعه اسلامی که به گفته این گروه از دانشجویان حامی سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد است، برای سخنرانی درباره بزرگداشت حافظ، شاعر بلندآوازه شیرازی، به این دانشگاه وارد شده بود. رضا یکی از دانشجویانی که در این مراسم حضور داشته از جو دانشگاه در آن روز میگوید.
منابع امنیتی به شدت فعال بودن، اطلاعات توسط دانشگاه، نیروهای انتظامی، ماشین پلیس دانشگاه پر کرده و حتی ماشین آتش نشانی به خاطر سرکوب احتمالی شورش اومده بود.
به گفته این دانشجو راه‌های ورودی به سالن فجر محل سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شدت کنترل می‌شد. ماموران حراست از ورود پلاکاردها و موبایل‌ها به داخل سالن جلوگیری می‌کردند. از ساعت‌ها پیش نیز بیشتر صندلی‌های سالن توسط نیروهای حامی تشکل جامعه اسلامی که برگزاری این نشست را بر عهده داشت پر شده بود. با این حال آنطور که رضا می‌گوید حدود 20 دانشجوی منتقد توانستند از سد کنترل نیروهای حراست عبور کنند و خود را به محل برگزاری نشست برسانند. به نوشته وبسایت‌های نزدیک به دانشجویان، علی لاریجانی پس از شنیدن شعار خاتمی پاینده رئیس جمهور آینده، در حالی که قصد داشت جو موجود را آرام کند، گفت تعدادی از دانشجویان در همین ابتدای کار با شعارهای خود تکلیف انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کردند. او در ادامه از تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی سخن گفت و به پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای در این باره اشاره کرد که با اعتراض دانشجویان منتقد سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد روبرو شد.
دوست داشتیم که پاسخگو باشن دکتر لایجانی. مکان منطقی وجود داشت، ما راحت میتونستیم حرفمون رو بزنیم که متاسفانه مکان وجود نداشت و ما مجبور شدیم که با دادن شماهای حرف خودمون رو برسیم.
این سخنرانی جنجال برانگیز حاشیه‌های فراوانی هم همراه داشت و رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بدون آن که در شهر زادگاه حافظ حرفی و سخنی از لسان الغیب بزند دانشگاه شیراز را ترک کرد.
وقتی داشتن خارج می‌شدن اما تعداد واقعا جور و فشار جوری که انگار آمادگی داشتن و به حالت حمله به سمتشون حمله ور شدن. ایشون با در حالی که دستشون روی سرشون بود یه دست به علامت تشکر همچنان تمام تکون می‌دادن و وارد ماشین شدن. ماشینشون با لگد بدرقه شد و از روی بلوار تونست از توی دانشگاه فرار کنه.
در حالی که 4 روز از این سخنرانی و اعتراض‌های پیرامون آن می‌گذرد، وبسایت‌ها و وبلاگ‌های دانشجویی گزارش دادند به رغم فشارهای موجود برای انحلال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز، دانشجویان این دانشگاه یک شنبه مجمع عمومی انجمن اسلامی را برگزار کردند که با برخورد شدید نیروهای حراست دانشگاه روبرو شد.
نارامی در دانشگاه شیراز به گفته ی قلب تپنده خواستهای دانشجویی در ایران، دانشجویان میگویند روشنگری میخواهند، شفافیت میخواهند. محمد زرقامی گزارش میداد. مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. یکی از روحانیون ایرانی میگوید حجاب زنان ایرانی مسلمانانی را که از خارج به ایران میآیند بهت زده میکند، در حالی که از سوی دیگر روزنامه جمهوری اسلامی از خروج دارایی شماری از بانکهای ایرانی از اروپا خبر داده است. آنچنان که پارسا شمس میگوید روزنامه‌های امروز ایران خواندنی کم ندارند.
از میان مطبوعات
روزنامه کارگزاران با انتشار گزارشی از مراسم تودیع احمد رضا رادان و معارفه عزیزالله رجب‌زاده با پرداختن به سوابق فرمانده جدید نیروی انتظامی تهران از شدیدتر شدن طرح نیروی انتظامی در پایتخت خبر داده است. به نوشته این روزنامه، فرمانده جدید نیروی انتظامی تهران روز گذشته در مراسم معارفه خود گفته پس از این اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی و اخلاقی و طرح‌های دیگر نیروی انتظامی شدیدتر و قوی‌تر انجام می‌شود. این روزنامه درباره سوابق عزیزالله رجب‌زاده نیز نوشته او پیش از این از طریق کمیته‌های انقلاب وارد پلیس شد و پس از مدتی با در اختیار گرفتن تیپ یگان ویژه در تهران و گسترش آن در کشور فرماندهی یگان ویژه پاسداران که خود مؤسس اصلی آن محسوب می‌شد را بر عهده گرفت. به گزارش کارگزاران یکی از وظایف اصلی یگان ویژه برخورد با تجمعات و ورود به حوادث و اتفاقات حاد است که احتیاج به نیروی تند و پرقدرت وجود دارد. روزنامه جامعه جمع از قول رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور از قطعی بودن کاهش سهمیه بندی بنزین خودروها از ابتدای سال 88 خبر داد. این روزنامه از قله محمد رویانیان نوشت: من با منطق وزارت نفت مبنی بر ثابت ماندن 120 لیتر بنزین در ماه مخالفم و نظر رئیس جمهوری هم مانند من بر کاهش سهمی است. روزنامه کیهان از توقیف یک فروند کشتی در اطراف جزیره سیرک خبر داده و از قول یک منبع آگاه در سپاه پاسداران نوشت: این کشتی به نام درگاهان رایگان نیروی دریایی سپاه روز 19 مهر ماه جاری توقیف کرده است. این روزنامه بدون اشاره به اینکه این کشتی متعلق به چه کشوری است از قول منبع خبری خود نوشت: این کشتی از مدت‌ها قبل اقدام به قاچاق سوخت می‌کرده و تاکنون میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق را در آب‌های آزاد به فروش رسانده است. روزنامه جمهوری اسلامی خروج دارایی برخی از بانک‌های ایرانی از اروپا را تایید کرده و نوشته: تعدادی از بانک‌های دولتی ایران دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی خارج کردند و در این میان بانک سپه بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی خارج کرده است. این روزنامه در ادامه نوشت: سایر بانک‌ها همچون بانک صادرات نیز که از جمله بانک‌های فعال در خارج از ایران است و 22 شعبه در خارج از کشور دارد، برای خروج بخش از دارایی‌های خود از بانک‌های اروپایی دست به کار شدند. روزنامه اعتماد ملی انتقاد یکی از مراجع تقلید از وضعیت حجاب در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته: شنیده شده است مسلمانانی که از کشورهای مسلمان به ایران می‌آیند از وضعیت حجاب بعضی از بانوان در ایران اظهار تعجب می کنند و آن را خلاف تصورات خود می دانند. بنویسنده این روزنامه آیت الله صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه حفظ حجاب با چادر حجاب واقعی است گفت: اینکه چادر متحدالشکل و مشکی باشد بسیار اهمیت دارد. متاسفانه کاری می کنند که هر کسی یک رنگی درست کند و بپوشد که این عین زینت است و بعد از آن کار به این حد متوقف نخواهد شد.
خروج پاسدار رادان و ورود پاسدار رجب زاده. فرمانده جدید نیروی انتظامی در تهران آغاز به کار کرد. پارسا شمس از خواندنی‌های امروز روزنامه‌های ایران می‌گفت و برای گذر از سد سانسور نشانی فیلتر شکن ما را یادداشت بفرمایید. siat.com تکرار می‌کنم، siat.com که به این ترتیب نوشته می شود: siat.com. S برای سوسن، I برای ایران، Y برای یوسف، A برای علیرضا، T برای تورج. .com. siat.com. siat.com. اگر قلم و کاغذ هم آماده کنید، شماره پیامک گیر رادیو فردا را در همین مجله بامدادی برایتان میگویم تا اگر نظری دارید که میخواهید با دیگران در میان بگذارید برای ما بفرستید. چشم به راه پیامک های شما و گوش به زنگ تلفن های شما عزیزانی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
ریو دو ژانیرو غرب فوتسال در برزیل میتپد. در آن سوی اقیانوس‌ها شمارش معکوس برای تعیین قهرمانی جهان آغاز شده است. ایرانی‌ها تا اینجا همراه این شمارش پا به پا بالا آمدند و اگر امروز از پس ایتالیایی‌ها برایند، همچنان همراه شمارش معکوس صعود خواهند کرد. با شمارش معکوس پا طلایی‌هایی سقوط می کنند و پاتلایی های دیگری صعود. پاتلایی های ایران امروز به کدام سو می روند؟ بالا یا پایین؟ فریبرز غریب از رادیو فردا و تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران روز سه‌شنبه در آخرین دیدار از مرحله دوم رقابت‌های جام جهانی سال 2008 برزیل به مصاف تیم ایتالیا می‌رود. تیم فوتسال ایران که با کسب یک پیروزی در برابر اوکراین و یک باخت در برابر برزیل با 3 امتیاز در مکان سوم جدول رده‌بندی گروه خود قرار دارد، در صورت پیروزی بر ایتالیا نایب قهرمان جهان به عنوان تیم دوم گروه به دور نیمه پایانی این مسابقات صعود می‌کند. در جدول رده‌بندی گروه ای که ایران در آن قرار دارد، برزیل میزبان با کسب 2 پیروزی با 6 امتیاز در صدر ایستاده و ایتالیا و ایران هم هر دو با 3 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند. در پی کسب نتایج ضعیف تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا در رقابت‌های باشگاهی این کشور، خوزه آنخل سیگاندا سرمربی این تیم از کار برکنار شد. اوساسونا که 2 بازیکن ملی پوش فوتبال ایران یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی را در خدمت دارد، در فصل جاری بازی‌های لالیگا هنوز موفق به کسب پیروزی نشده و در حال حاضر با 4 امتیاز از 6 مسابقه در مکان 16 جدول یکی از تیم‌های فانوس به دست است. به نوشته روزنامه‌های اسپانیایی، خوزه آنتونیو کاماچو سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال اسپانیا یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی سیگاندا در تیم اوساسونا است. تیم والیبال نوجوانان ایران روز سه‌شنبه در آغاز رقابت‌های قهرمانی والیبال نوجوانان آسیا به مصاف تیم ژاپن می‌رود. 7th پیکارهای والیبال نوجوانان آسیا از روز سه‌شنبه در سریلانکا آغاز می‌شود و تیم ایران در مرحله مقدماتی این بازی‌ها با تیم‌های ژاپن، تایلند، قزاقستان، کویت و هند همگروه است. و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسکا نیوز یک بار دیگر در مورد حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های این کشور برای تماشای مسابقات فوتبال گفت: مطمئناً در آینده این نزدیک موانع حضور زنان در ورزشگاه‌ها حل می‌شود تا این قش از هواداران فوتبال نیز بدون هیچ مشکلی بتوانند مسابقات را از نزدیک تماشا کنند. پایان نقل قول. پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا از بعضی از کشورهایی که از ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای دیدن مسابقات فوتبال جلوگیری می‌کردند، از جمله ایران، درخواست کرده بود که محدودیت تماشای فوتبال برای زنان را در ورزشگاه‌ها لغو کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خانم‌های ایرانی همچنان پشت درهای بسته ورزشگاه‌های فوتبال. شماره تلفن پیامگیر ما آماده ضبط پیام‌های شماست. بعد از بوق ممتد پیام بگذارید. همه پیام های شما را می شنویم. همه پیام هایتان را با این شماره 00 42 02 21 12 41 13. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 13.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
و نگاهی به چند پیامک شما. با این یادآوری که از بازخوانی پیامک های تحریک‌آمیز، تفرقه افکن، موهن و به طور کلی نامعقول معذوریم و این نکته که مضمون پیامک‌های شما الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. قلم و کاغذ هم آماده داشته باشید. شماره پیامک گیر ما را در پایان همین پیامک‌ها اعلام خواهم کرد. شنونده ی می‌نویسد: سلام، من نویسنده جوانی هستم که برخلاف تمایل قلبی مجبورم به کاری متفاوت دست بزنم. چه کسی در تلف شدن استعدادهای من و امثال من مقصر است؟ امضا پانتیا. شنونده دیگر: سنگین و دردناک است که با اعتصاب حاجی بازاری ها اینطور فوری کنار می آیند ولی کارگر برای دستمزد خود به حکم دادگاه شلاق می خورد. و شنونده دیگر: چه بگوییم از تورم، از گرانی، از بیکاری؟ خلاصتون کنم، هیچ کدامش وجود ندارد. و شنونده دیگر به نام رادمهر از شیراز می نویسد: دولتی قدرتمند است که مردم آن قدرت سیاسی و مالی دارند. همیشه بهای توهم قدرت رژیم های دیکتاتوری به دوش مردم است. و شنونده دیگری می نویسد: با عرض سلام، ما جوانان شهر بالاده، شهرستان کازرون، مشکل شغل داریم، بیکار هستیم. به گوش دولت محمود احمدی نژاد برسانید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
20420 603 874-150.
و در روزی که کلیف ریچارد خواننده گل انگلیسی 68 ساله می شود و بزنم به چوب همچنان چلچلی می کند و در روزی که روجر مور یکی از بازیگران نقش جیمز باند 81مین زادروزش را جشن می گیرد، تک شمع روی کیک نخستین مجله بامدادی امروز رادیو فردا را خاموش می کنم. علیرضا طاهری، روزتان خوش، اما با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز با شماست.